عظمت ایران سربلند با هفت سین سلامت.
سین اول،
سلامتی خودم و همسرم.
سین دوم،
سلامتی فرزندان دلبندمون.
سین سوم،
سلامتی پدرها و مادرهامون.
سین چهارم،
سلامتی خواهرها و برادرهامون.
سین پنجم،
سلامتی دوستان و آشنایانمون.
سین ششم،
سلامتی هموطنانمون.
سین هفتم، سلامتی پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستان.
رنگ و رنگ هفت سین، از همه رنگ هفت سین.
رنگ و رنگ هفت سین، از همه رنگ هفت سین.
سالی که میاد شاد باشین، برکت خونه هفت سین.
هفت سین، 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 هفت سین.
این بهار و سفره هفت سینش با دور همیهای مجازی،
با خریدهای مجازی،
با دید و بازدیدهای مجازی،
با سفرهای مجازی،
همه آرزوی سلامتی است. رادیو سلامت در این بهار هم در کنار شما.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
انتخابات مظهر حماسه سیاسی، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است، مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است.
از اشاره تا نشانه،
به نام خدا و سلام. اینجا شبکه رادیویی سلامته و ما جستجوگر اشاره ها و نشانه ها هستیم، اشاره ها و نشانه هایی که ما رو به سمت داشتن ایرانی آباد و آزاد راهنمایی می کنند. تحصیل، نرخ باسوادی، میزان سواد، تعداد مراکز آموزشی و نظام آموزشی. اگر به دنبال میزان توسعه یافتگی کشوری هستیم، میتونیم با جستجو در این شاخصها رشد کشورها رو مورد بررسی قرار بدیم. بهتره از جای ساده تری شروع کنیم، نظام آموزشی.
اشاره اول.
نظر شما درباره کارآمدی نظام آموزشی کشورمان چیست؟
بستگی به این داره چجوری بهش نگاه کنی و چجوری ازش بهره ببری. شاید واسه بعضیا واقعا استعداداشون مثلا شکوفا بشه، کارآمد باشه، ولی در بعضی دیگه اصلا شکوفا نشه.
خب کارآمدی وقتی کفایت موضوع خواهد کرد که بتونن اهداف آموزشی رو و نهایتا دانش آموختگانی رو داشته باشیم که بتونن در عرصه‌ها و رشته‌های مختلف کارایی و کاربردی، به صورت کاربردی بتونن کارشون رو به منصه ظهور برسونن.
به نظر من خوب نیستش، به خاطر اینکه خیلی از دانشجوهایی که از دانشگاه‌های ما فارغ التحصیل میشن در اون رشتهشون تبحر کافی رو ندارن. مثلا من یه مثال میزنم، من خیلی افراد دیدم از دانشگاه‌ها در رشته‌های زبان فارغ التحصیل میشن اما هیچ مهارتی ندارن، نمیتونن به اون زبان صحبت کنن.
شاید حق با شما باشه. میشه به جای اضافه کردن این همه اطلاعات و معلومات به دانش آموزان، کمی با اونا درباره تجزیه و تحلیل و پردازش مسائل صحبت کرد و این چیزا رو بهشون یاد داد. پردازش. واقعا این همه اطلاعات و آمار و ارقام به کجای زندگی دانش آموز ایرانی میاد؟ مشکل کجاست؟ حجم زیاده؟ تنوع کمه؟ یا هر دو؟
نشانه اول.
دکتر شریفی یزدی، جامعه شناس، در این باره توضیح میدن.
همینطور که مستحضر هستید، جامعه ایران یک جامعه است که از دیرباز علاقمند به کسب علم و دانش و فرهنگ بوده. یعنی تاریخ این سرزمین رو شما اگر مطالعه بفرمایید به خوبی به این نکته پی میبرید. همین امروز هم اگر مطالعه انجام بگیره بر روی خانواده ایرانی، یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و اهداف اصلی خانواده‌ها تحصیلات فرزندانشونه. به همین دلیل تحصیل در جامعه ما هم به لحاظ آموزه‌های دینی و هم به لحاظ آموزه‌های ملی جایگاهی بسیار بالا و مهم می داره. خب ما در دو بخش بحث تحصیلات جوانان رو میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. یکی در حوزه پیش از دانشگاهه که معمولا اگر دقت کنید وزارت آموزش و پرورش علارغم اینکه تنوع بسیار زیادی در رشته های خودش ایجاد کرده، به ویژه در مقطع دوم دبیرستان، یعنی کلاس 10 تا 12 فعلی، یا به عبارتی سال اول تا دوره پیش دانشگاهی قدیم، داشتیم، اما به دلیل امکانات کمی که در اختیار داشته، غیر از 4-5 رشته مشخص که بیشتر در حوزه نظری هست، مثل رشته علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی و برخی از رشته های فنی، بسیاری از این رشته هایی که بر روی کاغذ تعریف شده و آموزش پرورش مکلف امکاناتش رو در اختیار جوانان قرار بده، متاسفانه این امکانات در اختیار جوانها به اون شکل قرار نگرفته. در سطح دانشگاه هم به شکل دیگری این مسئله هست. علارغم این که ما تعداد صندلی های دانشگاهیمون بسیار بسیار زیاده، اما تنوع رشته‌ای و میزان دسترسی همه افراد به رشته های مختلف، هم بر حسب علاقه شخصی و هم بر حسب نیازهای جامعه، چندان زیاد نیست.
از اشاره تا نشان است که میشنوید از رادیو سلام. شاید مفهوم عدالت آموزشی برای شما مفهوم آشنایی باشه، شایدم نه، اما خوبه بدونیم که بدون عدالت آموزشی رشد کشور رشدی نامتوازن و غیر عادی خواهد بود. بهتر این مفهوم رو با هم بازخونی کنیم.
اشاره دوم.
عدالت آموزشی چیست؟
یعنی امکانات به نحوی فراهم بشه برای همه، که همه توی یک سطح بتونن از اون امکانات استفاده کنن، نه که توی شهرهای بزرگ به یه نحو باشه، یعنی به نحوی کیفیت بالایی باشه، و توی شهرهای کوچیک‌تر یا منطقه دور افتاده‌تر کیفیتش پایین باشه.
مثلا حق فراگیر، هر چیزی که حقش هست بهش آموزش داده بشه، خب یعنی بتونه از تمام امکانات که واقعا تاثیر در آموزشش، یعنی فکر می‌کنم استفاده بشه. یکی اینکه یکی شاید این منظور بشه، یکی اینکه دیگه تو آموزش همه دانشجو و فراگیران از این امکانات مساوی بتونن برخوردار باشن برای آموزششون.
یعنی این که چیزایی که تو تهران هست تو شهرستان به هم اندازه باشه، یعنی نه این که همه چیزو ما بدیم به تهران ولی شهرستان رو توجه کمتری به شهرستان داشته باشیم.
اجازه بدین عدالت آموزشی رو دقیق‌تر و بسیط‌تر مورد توجه قرار بدیم. دونستن ارزش عدالت آموزشی میتونه اونو به یکی از خواسته های به حق مردم از نامزدهای پست ریاست جمهوری تبدیل کنه.
نشانه دوم.
تحصیل در بین جوانان در آموزش و پرورش شکل ایدئالش بدین گونه است که بیش از 100 و اندی رشته ما در برنامه های وزارت آموزش و پرورش میبینیم که جوان میتونه انتخاب بکنه و در اون ادامه تحصیل بده. چرا این اتفاق در عمل رخ نمیده؟ یکی از دلایل مهمش این است که ما شاید کمتر به عدالت آموزشی در مقطع دبیرستان توجه کردیم، به ویژه مناطق روستایی و مناطق محرومتر و نیمه برخوردار ما کمتر امکان این براشون فراهم هست که تنوع رشته‌ای رو در مدارسشون داشته باشن، و جوانهایی که خواهان ورود به رشته‌های خاص هستن متاسفانه باز میمونند و بالاجبار در حوزه‌های ادامه تحصیل میدن که اون رشته در منطقه‌شون وجود داره و بسیاری از استعدادها و توانمندی‌ها از همین جا ممکن است هرز بره. بنابراین کسانی که سیاست‌گذاری کلان رو در حوزه ادامه تحصیلات جوانان و زمین سازی در بخش تحصیل در مقطع آموزش و پرورش بر عهده دارند، باید به این نکته اساسی توجه کنند.
تحصیلات دانشگاهی چرخه تکمیل کننده ی روند باسوادی هر کشوریه. امروزه توی بسیاری از کشورها سواد رو معادل داشتن تحصیلات دانشگاهی میدونن و به همین علت سرمایه گذاری های زیادی در این بخش انجام میشه.
اشاره سوم.
برای ارتقاء کیفیت آموزش در دانشگاه ها چه باید کرد؟
به نظر من باید یه بازنگری توی سیستم آموزشی ما انجام بشه و به دانشجوها به طور عملی درس بدن. آزمایشگاه و لابراتوارها تو دانشگاه بیشتر بشه و واحدهای درس تئوری به عملی تغییر پیدا کنن.
برجت دانشگاه برای خودشون یه نظاممندی آموزشی دارن، بر اساس مصوبات شورای گسترش به فعالیت میپردن. بنابراین استمرار رسیدگی‌ها و نظارت‌های مسئولین بالادستی در وزارتخانه خیلی میتونه مهم باشه.
مدیریت اجرایی کشور و شخص رئیس جمهور میتونه با یک برنامه ریزی دقیق زمینه عدالت آموزشی رو فراهم کنه و موجبات رشد و ترقی جامعه رو پدید بیاره.
نشانه سوم،
میدونین دانشگاه در حقیقت کارکرد مهمش تولید و تربیت نیروی انسانی است برای توسعه کشور. در زمینه جمعی و در حوزه فردی هم پاسخگویی به علایق و نیازهای فردی هر انسانی است بنا به مردم سالاری آموزشی و عدالت آموزشی که میتونه در جامعه وجود داشته باشه. یقینا وزارت علوم و آموزش عالی و دانشگاه‌های غیر دولتی و به عبارتی غیر انتفاعی و همچنین وزارت بهداشت امکانات زیادی رو طی سالهای گذشته فراهم کردن که جوانها بتونن ادامه تحصیل بدن، اما تنوع رشته‌ای و اینکه هر جوانی برای رسیدن به صندلی مطلوبش نیاز نباشه سالیان طولانی مرارت بکشه، سختی بکشه و انرژیش رو که باید در جای مثبتی صرف بکنه، تلاش بکنه که بخواد از سد کنکور بگذره، همه اینها مربوط است به برنامه‌ریزی کلانی که باید در سطح دولت انجام بگیره. بنابراین رئیس جمهوری که قرار هست در 4 سال آینده سکاندار حوزه اجرایی کشور باشه، باید به این نکته مهم توجه کنه. این 3 وزارتخونه‌ای که به ادامه تحصیل جوانان مربوط هستند رو با برنامه ریزی درست به سمتی هدایت بکنه که خواستها و نیازهای فردی جوانان و نیازهای جامعه به شکل کامل و وافی اون پاسخ داده بشه، که یکی از مهمترین اونها بحث حذف کنکور و آمادگی وزارتخونه‌های آموزش و پرورش و علوم آموزش عالی و وزارت بهداشت برای این نکته است که دستیابی ساده‌تر به آنچه که جوان‌ها تحت عنوان مطلوب تحصیلی خودشون بهش می‌پردازند. به همین لحاظ من دعوت می‌کنم از جوانان عزیز ضمن حضور پرشور در عرصه انتخابات برنامه کاندیداها رو در زمینه ادامه تحصیل جوانان در مقطع‌های مختلف مورد مطالعه قرار بدن تا بتونن رأی تأثیرگذارتری داشته باشند در جهت توسعه ملی.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد.
جوان مرکز اغلب نیکی ها و درخشندگی ها و نورانیت هاست.
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم پاک. جزین اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران دیر از حرامی نیست.
مامان میشه امسال به این مامان بزرگو ببینیم؟ آخه دلم خیلی تنگ شده. مامانم میگه به خاطر سلامتی مامان بزرگم که شده باید خونه ببونیم. منم دعا میکنم زودتر کرونا تموم بشه و من بتونم مامان بزرگم ببینم.
لطفاً در منزل خود چند تابلو نصب کنیم.
سفر ممنوع، بهار را در خانه میمانیم. نوروز امسال هم در هیچ جاده‌ای تردد نمی کنیم.
سال گذشته در پی هشدار مسئولین راجع به کرونا، اوائل کرونا بود مثل امروزی، و هشدار دادند و گفتند، بنده هم یک کلمه ای در همین روز محیط زیست به خطاب مردم عزیزمون عرض کردم. خوشبختانه حرف دلسوزان اثر کرد و مردم ایام عید کاملا ملاحظه کردند و بلای بزرگی رو که در اون ایام میتوانست متوجه کشور بشه از سر دور کردن. امسال هم من احساس میکنم که خطر از سال گذشته بیشتر. امسال خطر رو بهتر میشناسیم، بیشتر میشناسیم و میدونیم که خطر فراگیر شد در کشور. متاسفانه سال گذشته به این اندازه نبود. بنابراین امسال هم بایستی همه رعایت کنن هرچه که ستاد ملی کرونا گفت. اگر سفر رو ممنوع کردن سفر نرن، هرچه رو که لازم دونستن انجام بدن. بنده که قطعا سفر نخواهم رفت مثل سال گذشته و هرچه که ستاد ملی در این زمینه گفت.
ما امسال به خاطر کادر درمان هم که شده مسافرت نمیریم، خونه میمونیم تا اونا تو بیمارستان انقدر اذیت نشن.
ما امسال خونه میمونیم، مسافرت بی مسافرت، دوره همی بی دوره همی، به امید روزهای خوب در کنار اعضای خانواده.
تصمیم گرفتیم تو خونه بمونیم و سفر نریم تا کرونا ریشه کم بشه و سال بعد انشالله هممون دوره هم صحیح و سالم جمع بشیم.
نمیشه اگه امسال هممون تو خونه باشیم و مسافرت نریم، وقتی میدونیم با نرفتنمون زنجیره کرونا قطع میشه.
تعطیلات بهار همه در خانه میمانیم.
ورود به جاده های نوروزی ممنوع، لطفاً سریع و بیدرنگ دور بزنید.
ما نوروز را در خانه میمانیم
به امید دیدن نوروزهای بیشتر،
به امید گشت و گذارهای بهاری دلنوازتر،
به امید سیر و سیاحتهای جالب و شگفت‌انگیزتر.
تعطیلات بهار همه در خانه میمانیم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
Akşam çağı güneş dönüp, akşam çağı güneş dönüp, savananda yatanda gel, savananda yatanda gel. Ay güneşi olsunlayıp, kaş gözünü atanda gel, kaş gözünü atanda gel, kaş gözünü atanda gel, kaş gözünü atanda gel. Durna gelip kaçar keçir duma dağa örpek biçir. Ceyran durup sudan içir meslebine çatan da gel. Durna gelip kaçar geçir duma dağa örpek biçir. Ceyran durup sudan içir meslebine çatan da gel. Ulduz göydən axıb gəlir, ulduz göydən axıb gəlir, ıldırım tək şaxıb gəlir, ıldırım tək şaxıb gəlir. Çaxmağına çaxıb gəlir, yeri göyə qatan da gəl, çaxmağına çaxıb gəlir, yeri göyə qatan da gəl.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شماست. لطفاً با شبکه رادیوی سلامت همراه باشید.
فراسوی.
به نام یکتای بی همتا، سلام، صبح شما به خیر. علوی هستم، مجری این برنامه و در مصدر شما شنوندگان عزیز. مطالبی رو درباره خود مراقبتی تقدیمتون میکنیم و پیشگیری و سبک زندگی. در برنامه فراسو معمولا این مطالب در این لحظات صبحگاهی تقدیمتون میشه، اما امروز میخوایم بریم سراغ اختلالات عروقی. البته یکی از موارد اون رو مطرح میکنیم و بیشتر درباره واریز صحبت میکنیم. از خواهی میکنم طیف وسیعی از مشکلات رو در بر میگیره، از مشکلات مربوط به نارسایی های وریدی مزمن بگیریم تا اختلالات خونرسانی یا ایسکمی های شریانی، همینطور مشکلاتی که ممکنه در ارتباط با سایر بیماری ها باشه مثل عوارض ناشی از دیابت بر روی عروق و همینطور مسائل دیگری که بدشکلی ها، مشکلات ناهنجاری های خاص و مسائلی که حتی تأثیر خودش رو روی مشکلات انعقادی میگذاره، اختلالات انعقادی که منجر به مشکلات عروقی میشه، همه و همه در زیر گروه اختلالات عروقی جای میگیرن که ما امروز بیشتر درباره واریز صحبت خواهیم کرد. شاید خودتون رو از همین لحظات ابتدایی برنامه مطرح بفرمایید که ما بتونیم پاسخگوی همه پرسش ها باشیم. مهمان این برنامه ما آقای دکتر محمد حسنی هستن. ایشون فوق تخصص جراحی عروق رو دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. خوش آمدید جان دکتر حسنی، صبح شما بخیر.
با عرض سلام و صبح بخیر و عرض خسته نباشید. صبح که جایگاهی نداره، بنده هم خوشحالم که تو برنامه شما هستم و به شنونده های عزیز شما هم تسلیت عرض میکنم ایام اربعین حسینی رو، و امیدوارم که صحبتی که امروز میشه برای شنونده ها مفید واقع بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. و حالا مبحثی که مطرح شده شاید خیلی مبحث متداولی برای خیلی از مخاطبان ما نباشه، مباحثش به خصوص برخی از مباحثش که حتی واژه‌هاش ممکنه یه خور تخصصی باشه، اما با توجه به اینکه هنوز هم ما تو کشورمون به این شکل که بخواد هر خانواده یه پزشک خانواده داشته باشه و بخواد به طور دائمی پایش بشه وضعیت سلامتش، امکان پذیر نبوده و ما معمولاً وقتی یه علامتی برامون پیش میاد خودمون انتخاب میکنیم که کجا باید مراجعه بکنیم، به چه تخصصی. بنابراین لازمه که آگاهی‌های عمومی رو ما راجع به حتی مشکلات عروقی داشته باشیم. به هر حال حوادث قلبی عروقی هم یکی از علل عمده مرگ و میر در کشور ما هست بعد از سوانه. وقتی ما از این مطلب صحبت میکنیم همه تصورات ما این هستش که حتما بحث سکته‌های قلبی هست و مشکلات قلبی هست، اما مسائل عروقی هم های اهمیت هست. من خواهش می‌کنم یه مقدمه رو راجع به همین طیف اختلالات عروقی شما به زبان ساده برای شنوندگان عزیز ما بیان بفرمایید. حالا این واریزی که ما مطرح کردیم برای عموم شناخته شده است، اما مسائلی هست مثلا ما راجع به آنوریسم که صحبت می‌کنیم شاید خیلی اسمش هم نشنیده باشن. بعد نیست که راجع به اختلالات عروقی مقدمه‌ای رو شما کوتاه برام بفرمایید.
ببینید ما